بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا المعروف بین الاصولیین کما یستفاد ذلک من کلام صاحب کفایه جریان النزاع فی مسئلت الصحیح و العام فی المعاملات به معناها السببی لکن مقتضی تحقیق جریانها فی معناها المسببی عند اختصاص جریان النزاع فی المعاملات معناها السببی و ان المسببی غیر قابل الاتصاف به صحیح و فاسد بلدی قابل الاتصاف به ذالک السببی یعنی انشاء و الانشاء بسیغه انشاء المعامله بسیغه لیکن نهو خلاف مقتضی تحقیق ذلك لأن هناك ثلاثة عناوين أحدها الإنشاء بالصيغة والثاني ما يحصل بالإنشاء بالصيغة والثالث آثار إنشاء البيت من الزوجية والملكية نذير الغسل إن الغسل أثر يعني حاصل من الغسل الخاص الرأس والطرفين من البدن الغسل الخاص المشروع حاصل هذا الفعل يعني المصدر فكونه الغسل يعني يعبر عنه بالغسل و نتیجه تو هازن پست و به اتحاره فهنا که سلاس اناوی الانشاء و بسیغه نعبر عنه به المستر حاصل المستر نعبر عنه به المسبب الاثر موجود به فعل انشاء او به فعل غسل فی باب الغسل و به الطهاره فی باب الغسل و زوجیت به ملکیه فی المعاملات فلا فرق بین المقامات و الذی اقرب الی التبادر من عناوین المعاملات انما هو حاصل المصدر کما لا یقال الغسل الغسل یقال الغسل و المتبادر من حرفان و به حاصل المصدر یعنی حاصل فعل الغسل الخاص المشروع فکذلک فی هذا واضح و علی ای حال یظهر من السید الخوئی ان الالفاظ يعني الفاظ المعامل لم تدع للسبب ولا للمسبب ولا للأثر بينما وزع لأمر آخر غير هذه الثلاثة وهو الاعتبار المبرز من قول أبي الفيد لنفس الاعتبار المبرز لا فعل الانشاء به صيغه الخارج لا، بل الاعتبار الحاصل به هذا الفعل، الاعتبار المبرز. التأمل يقضي بأن كلامه لا يرجع إلى محصل إلا ما قلنا، يعني إن أراد بذلك حاصل المصدر فهو مما يفهم ويقرب إلى الارتكاز ويفهمه أهل العرف، فإن لا فلا. وعلى أي حال لعل مراده ما قلنا، يعني ما نعني من المسبب وهو حاصل المصدر وهو قابل للاتصاف بالصحة والفساد، الظاهر أن مراد سيد الخوئي من الاعتبار المبرز بالقول أو بالفعل هذا المعنى. وعلى أي حال من حيث الثمر جواز التمسك بإطلاق الخطاب لا فرق بين أن نقول بأنه معنى المسببي أو السببي. العمده في ملاك التمسك بالإطلاق وهو أنه لو قلنا سواء قلنا بوضع ألفاظ المعاملات للعام أو للصحيح العرفي فعلى أي حال يجوز التمسك بالإطلاق. ومقتضى التحقيق أن عناوين المعاملات به معانی العرفیه و غیر متعلقاً للخطاب، و مقتضى حق انها وضع للعام به نظر اهل العرف لا خصوص صحیح. فبالفهوا اولا اکن یجوز یعنی هنا اذن تمسک الاطلاق، لان القائل بالصحیح اذن یتمسک الاطلاق کما یتمسک الاطلاق الاخون مسجد الخوئی و غیرهم. و علا ای حالن لأن الصحيح بنى عن على وضع الفاظ المعاملة الصحيح لما كان عرفيا فهو أعم من الصحيح الشرعي. فعنوان المعاملة بمعناه العرفي بالصحيح بالعام وغير متعلق عن الخطاب، حتى الصحيح العرفي وغير متعلق عن الخطاب، ولكنه قد يكون ما هو الصحيح عرفا فاسد شرعا، وذلك لأن شارع اعتبر بالصحيح العرفي قيودا وشرائط، فلو حصل هذه القيود يكون الصحيح شرعا ايضا، والا لو لم يحصل احد هذه القيود يكون ما هو الصحيح عرفا فاسد شرعا. ولو شك في غير منها فان زل يجوز التمسك بالاطلاق لان متعلق او انهما الصحيح العرفي، وهذا لا يغص بالعبادات لانها من العناوين مخترعه ولا يمكن نقول انه معناه العرفي وغير متعلق بالخطاب. رجع المحقق خراساني وضع الفاظ العبادات للصحيح، واشكل عليه سيد الامام بانه لا يمكن بان وضع العقد، يعني لو قلتم بان وضع للعقد السيئ المنشأ للأثر مفهومان فهو محال، لأن مفهوم الانوار المعاملي غير ما أكون منشأ للأثر في الخارج بما له من الأجزاء والشرائط. وعما لو قلنا بحمل الشايع، يعني وزن الانوار المعاملي لما هو موجودا بالحمل الشايع في الخارج وهو منشأ للأثر، فإن إذن إذن محال لما سبق له من الإشكال، فأن الوجود الخارجي مسابق للجزئية مركبة من أجزاء وشرائط بينها المباينة المفهومية، فلا يمكن أن يكون عنوان واحد وزع لهذه العناوين الجزئية المتغيرة المتباينة ببسط أنه موجود من الخارج ومصداق من الخارج، لا يمكن بالحمل الشاهي البس. بل أقول لابد من القول بأن يعني من يقول بالصحة كالآخون، السيد الإمام يقول لا مناص له من أن يلتزم بهذا المعنى، وأنه وزع ألفاظ المعاملات وزعت للماهية، يعني الماهية المقيدة بالانتباق على الصحيح في الخارج بشرط الانتباق للماهية بشرط الانتباق على الصحيح، وهذا خارج وبعيد عن ارتكاز أهل العرف. نقول هذا الإشكال أساسا غير واضح فاستنتج من ذلك أنه لا يمكن أن نتنع القول بالبذل الأهم بأي معنى فسرناه ولا مناسب لنا أن نقول أن ألفاظ المملات وزع للأهم. نقول إشكالاته أساسا غير واضح لما سبق منا بأن الوان الشايع يعني المصداق المحقق في الخارج بما له من الجزئية ليس هو الملزوم له، بل يمكن لنا أن ننتزع من مجموع هذه الأجزاء المركبة المنشأ للأثر عنوانا انتزائيا، مثلا عنوان البي بمعناه المسببي ننتزع منه يعني حاصل المصدر، فنقول وزع لهذا العنوان، هذا العنوان مشير إلى المصادق الخارجية ليس يعني اصل مصادق الخارجي بما له من الجزئيات داخلا في الموضوع مأخوذا في الموضوع، لا لا، بل الموضوع لا انما هو نفس العنوان المنتزع، لكن هذا العنوان مشير الى المصادق الخارجيه التي هي بما بمجموعها من الاجزاء والشرائط منشأ للاثر، يكون منشأ للاثر. و الحق أن ألفاظ المعاملات وزع للأعم كما قلنا وذلك للارتكاز، لكن بمعناها المسببي لا بمعناها السببي، و السهي الأرفي غير السهي الشرعي، فمن قال بوزع ألفاظ المعاملات للسهي الأرفي وأن متعلق الألفاظ في الخطابات الشرعية هو السهي الأرفي مع ذلك يجوز له التمسك بالإطلاق، لأن السهي الأرفي إنما اعتبره الشارع فيه قيودا بالقرآن المنفصل بالنصوص البيانية، فما إذا تحقق هذه الشروط يكون سهي شرعي، وإلا قالوا شك في مورد يمكن لنا التمسك بالإطلاق حينئذ. هذا إجمال الكلام. تفسير إن در إنجا خب معروف إن است که البته معروف بعدا دیدم بقیه میگن، حالا من ندیدم کسی بگه مشهور اینه، ولی خب اینجوری غالبا اینجور گفتن در کلام صاحب کفایه هم اومده که آقا الفاظ عبادات وضع شده برای اون عنوان معاملی به معنای سببی، یعنی نفس این انشاء صیغه، این طرف به تو اشتراک تو که میگه در واقع فعلی داره انجام میده و این میشد به مصدری به معنای فعل، معنای انشاء به صیغه، فعل انشاء به صیغه و مصدرون اینطوری هر فعلی، خب خیلی از افعال همه همینجورن دیگه، مصدر یک عنوانی است در واقع متخذ از همون فعل خارجی، یعنی عنوان برای خود فعل، اینجا میگن مصدر، ایشون میگه برای همون فعل هست به معنای سببی هست، انشاء به صیغه هست. چرا؟ چون اون مسببی یدور بین عدم و وجود متصف به صحت و فساد نمیشه، اما یوجد او لا یوجد، اگر سببی صحیح بشه سببی مسببی ایجاد میشه، سببی فاسد بشه مسببی اصلا ایجاد نمیشه. عبارتشون اینه دارد که ان اسامی المعاملات، زید اومده دیگه در همین کتاب، ان کانت موضوعتن در مسببات فلا مجال للنزاعی فی کونها موضوعتن در سیعه بالعام لعدم اتصاف به هما، یعنی سعد و فساد کما لا یقبا بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، و اما کانت موضوعتن در اسباب، اینجا اما باشه و اما درسته چون نداره، و اما ان کانت یعنی اذا کانت موضوعتن در اسباب فلا نزاعی فی مجالون، اگر بگیم اسبابه میشه بگیم که آیا این الفاظ وضع شده برای صحیح و هم بحث جا داره، اما اگر مسبب باشه اساسا این بحث جا نداره. عرض ما این است که حالا به وجود دیگری هم باز استدلال کردن بعضی ها، در مجموع به نظر میسد که اینطور نباشه و کلن ما اینجا سه تا عنوان داریم، یکی هم انشاء به صیغه داریم که مصدر هست، یکی هم حاصل مصدر داریم که اونی که از این انشاء حاصل میشه، یکی هم اثر داریم نظیر این غسل و غسل، چون معنای مصدری کسی که غسل میکنه، این غسل هست به غسل رأس و غسل دو طرف بدن، این میشه غسل، این فعل فعل قصده. بله. اما کما این که در وضوع هم اینجوره، وضوع اونی که فعل مصدری هست، غسلات و مسحات هست، یعنی در واقع غسل هست و مسح، غسل و مسح مرکب از غسل است و مسح. غسل و رفع، فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، آیه شریفه که فقسلوا میگه این مصدرش چیه؟ غسل است. این غسل که نیست اینجا، که غسل و مسح هم هست. غمسه و برؤوسکم در اونجا اون مسببیش که حاصله اسمش وضوعه. توجه فرمودی؟ وضو نیست ها، وضو یعنی ما توضعه اما رو میگن. پس حاصلش اونجا چی هستش؟ وضوعه. اسم اون غسلات و مساحات که مصدری، حاصل مصدر چی میشه؟ وضوع. نامش وضوعه. و اثرش چی هست اونجا؟ طهارت دیگه، طهارت از حدث اصغر. توجه فرمودی؟ در باب غسل هم همینطوره. اونی که هست به عنوان مصدر و فعل که آکی از فعل خارجیه، این همون غسله، غسل رأس است و غسل طرفین بدن هست. خب این معنای مصدری، حاصل مصدرش چیه؟ غسله. هم لغویین گفتن، همه گفتن این حاصل مصدرش چیه؟ سقا غسله. خب اثرش چیه این؟ اثرش طهارته از حدث اکبر. خب اون دیگه انسان وقتی که به وجدان عرفی رجوع میکنه، میبینه که این غسل، این فعل در حقیقت یک حاصل مصدری دارد که اهل عرف نام گذاشتن برای اون حاصل مصدر. چه نامی گذاشتن؟ غسل. اگر اجازه بید آقا، اگر از اهل عرف سوال بشه که آیا غسل خودش عین همون نور طهارت نورانی هست که طهارت به اصطلاح از که ایجاد میشه، میگه نه، طهارت خودش مفهوم داره، غسل مفهوم داره، ربطی نداره با هم. این اون معلول اینه. نسبت بین غسل و بین اون طهارت نسبت علی و معلولی هست و تغایر مفهومی هم با هم چی آقا دارن بدون شک و تردید. عین همین حرف در باب معاملات هم میاد. در معاملات ما یه معنای مصدری داریم که اون فعل خارجی هست، انشاء و صیغه هست، و یک حاصل مصدر داریم که همون عنوان بیعه، و یکی هم آثار داریم که اون زوجیت است و ملکیت. آیا زوجیت و ملکیت بیعه؟ از نظر عرف کلا و ابدا چنین چیزی نیست. ابعد چیزی از نظر عرف همینه که این دوتا با هم مفهوم متغایر هستن، ربطی به هم ندارن. متمرتب رابطشون علی و معلولی هست. یعنی توجد و ملکیه و زوجیه بل دی. حالا این سه مقوله، یعنی مصدر، حاصل مصدر و اثر، این امریست که وجدان عرفی ما بر این شاهد هست و نامگذاری اهل عرف و لغت هم شاهد دوم هست، که یکی رو میگن غسل، یکی میگن غسل، یکی میگن طهارت، یکی میگن انشاء به صیغه به مصدری، یکی همون حاصل مصدر که بهش بی میگن، یکی هم چی هست آقا؟ اون اثر به اصطلاح زوجیت و ملکیت. اینا چیزیست که وجدان عرفی ما این رو میفهمه و بین این عناوین هم تغایر مفهومی هست، چون حاصل مصدر هم اصلا فعل خارجی نیست، یک عنوانیست که عرف اتخاذ میکند از این فعل خارجی. اسمش میذاره چی آقا؟ حاصل مصدر. بله. مواردی که لغوی میگن حاصل مصدر چیه پس؟ همینه دیگه.
حاصل مصدر وقتی میگن
غسل
یعنی شستن.
بله. غسل یعنی شستشو. بله. بله. این حرفیست که فقط خیاله و بافتنیه. دقت کنید آقا. دقت کنید، شلوغ نکنید. این حرف همه خیالی بافتنیه. اونی که عرض میکنم مثل روز روشن بنده عرف رو میبینم اینجوره. شک نیستی. و غسل فعل، فعل خارجی هست. بله، اهل لغت هم که میگن حاصل مصدر، یعنی اونی که بعد از این فعل حاصل میشه چیه؟
شسته شدن.
شسته شدن.
مصدر که شسته شدن.
نه شسته شدن، اون شستن مصدره، دقت کن آقا، اون شستن مصدره، اون حاصل مصدر که از این فعل حاصل میشه اون معلول اینه. این فعل خودش چی هست آقا؟ در رتبه سبب هست. همیشه حاصل مصدر در رتبه چی هست آقا؟ بگی دیگه، معلوله. سبب کجاست؟ کجا هست؟ اینجاست یا در خارج مسجدی؟ بله، حاصل مصدر همیشه چی هست آقا؟ معلوله. خود مصدر چی هست آقا؟ سببه. اثر بازم معلوله، منتها ماهیت اون اثر، مفهوم اون اثر با این غسلی که حاصل این مصدره با هم دیگه چی دارد آقا؟ فرق میبیند. عرف سماه به تاره، سماه به زوجیه، سماه به چی آقا؟ ملکیه. و این غیر از بیعه در نظر عرف مفهومش. اصلا اهل لغت تا چطور نامگذاری کردن؟ همیشه تغایر از اسامی حاکی و منادی تغایر چی هست آقا؟ معناست و مفهومه، روشنم هست. بین اینا پس تغایر مفهومی هست اولن، و ثانیا رابطه بین اینا علت و معلولی هست، کاملا درسته و صحیح هم هست. و در مقام اونی که اقرب به ارتکاز اهل عرف عامه کدومه؟ وقتی که من بیت توجه فرمودی، البیکی میگن بنده استظهارم اینه که اون معنای مسببی بیشتر به ذهن میاد، فعل انشاء به صیغه میگن انشاء به صیغه، اما بی اون حاصل از این انشاء به صیغه رو بیشتر به ذهن میاد، که یعنی بعد از این سبب، اونی که حاصل از این سببه مثل اون، یعنی فروخته شدن. توجه فرمودید بی در حقیقت عنوان هست برای چی آقا؟ فروخته شدن، یعنی حاصل این فعل انشاء به صیغه اون گفته میشه. ملکیت و زوجیت یک اثر خارج غیر مفعیناست، مفهوما با اینا تغایر داره، اون لازمه اینه، یعنی اونم به اعتبار شاره به اون، اونم مسببه، منتها مراتب نه به معنای حاصل مصدره. حاصل مصدر در واقع از جنس خود همون مصدره، منتها حاصل اونه، همون اسم داره، غسل و غسل، بی و انشاء بی، توجه فرمودید این. اما اون آثاره، به چه دلیل ثابت شده اون؟ فقط به اعتبار شرط، که کسی اگر اینجور انشاء به صیغه بکنه از نظر من اشاره اون اثر زوجیت که اصلا یه چیز دیگری هستن، یک الغه‌ای هستن، توجه فرمودید، ملکیتی که الغه‌ای هستن، اون از نظر من اشاره بر این چی میشه آقا؟ مترتب میشه
مسبب از نکاح،
نه اینکه نکاح مسببی باشه. آفرین، معلول نکاح هست، اما نه اینکه نکاح به معنای چی باشه آقا؟ مسببی باشه که حاصل مصدره. بله خب، حالا این یک بحث علمی صرفه، چه به معنای سببی بگیم چه به معنای مسببی بگیریم، در هر حال میخوام اینو عرض بکنیم که اینایی که میگن اگر به معنای مسببی باشه اینجا بحث راه نداره، ما میخوام بگیم این حرف درست نیست اصلا. اتفاقا به معنای مسببی هم باشه که اقرب همین است، خب بی تارتن صحیح اخرا چی آقا؟ فاسد، یعنی این فروخته شده فاسدیه، فروخته شدن فاسدیه، این فروخته شدن که حاصل شد حاصلش میشه بی چی آقا؟ فاسد، چون بعد از این شروط رو در اون سبب چی آقا؟ نداشته. میاد، چرا میاد؟ دلیل شما چیه؟ وجدان. وجدان چیه؟ این بی که معنای است مصدره خودش متصل میشه به باطل و سر، مثل غسل فاسد و غسل صحیح. مگه غسل به صحت و فساد مبتلا نمیشه، تقسیم نمیشه؟ مگه غسل همه لغوی نگفتن حاصل مصدره، در حالی که متصف است در نظر عرف به صحیح و فاسد، غسل صحیح غسل فاسد. میاد و اما فاسدن، چرا؟ شاهدش عرف. من بگو، من تکرار بکنم، بله توجه کنید آقا، بله این از نظر عرف میدونید که العرف به باب کن میگن غسل صحیح و غسل فاسد، حاضر غسل فاسدون، چرا؟ چون اون سببی که ایجاد شده اون سبب ناقص بوده، تام نبوده، نمیتونست اون غسل صحیح رو ایجاد بکند، لذایش غسل حدثه اما فاسدن، این حاصل حسده اما چی آقا؟ فاسدن. اینطور میشه. اینن به شرع ایزن مسئله بی، وضوع هم اینجور آقا، وضوعی صحیح و وضوعی چی آقا؟ فاسد. چرا؟ چون اون غسلات و مساحات یکیش نقص داشته، فرجا فرمودید اون میشه وضوعی فاسد. پس بنابراین معنای حاصل مصدر از عناوین عبادی باشد یا چی آقا؟ معاملی. دوتا رو مثال دادیم، وضوع غسل و عبادی و این معاملات، فرقی بین اون هم نیست. معانی حاصل مصدری در امور اعتباری اینا متصف میشن به صحت و چی آقا؟ فساد بل وجدان. روشنه. پس بنابراین بحث راه داره در اینجا و اطلاق میشتم از صبح کرد. مرمال خویی چیز دیگه میگه، میگه اصلا نه به معنای سببیه، نه به معنای مسببیه، نه اصلا هیچ کدوم استطاع نیست. پس کدومه؟ میگه ها اون اعتبار مبرز به قوله. در حقیقت وقتی که سبب فعل ایجاد شد، اونی که زاییده و مولود این فعل هست چیه؟ اعتباره. یعنی با این فعل در حقیقت این اعتبار شارع اعتبار کرده، شارع اعتبارش رو چی کرده؟ رو اون فعلی که بعد از اینکه تحقق یافت صحیحاً اون وقت او رو اعتبار کرده، اون اعتبار مبرز به قوله. عبارتش اینه: و تحقیق ان لفظ البیع لیس اسمند سبب ولا اسم للمسبب بل انما هو اسم للاعتبار المبرز الخارجی فعلی نوع قولی نوع اذن فلا مانع من التمسک بالاطلاق والعمومات. اینجا میگه چون اعتبار هست و مایتش عرفیه، از نظر شرعی باز اهم میشه، حتی صحیح هم بگیم شرعن با عرفن دوتا میشه، چون اونه که اعتبار صحیح هم باشد اما عرفی باشد، این الان اعتباری که میگرد اعتبار مخصوص اعتبار، اگر نفس اشتباه بود توجه بکنید، این اعتبار مخصوص اعتبار عرفیه. یعنی ما یعتبره اهل العرف بیعن اون هست بی، کی یعتبره؟ بعد از فعل. این اعتبار یعنی ما هو المعتبر بیعن و معتبر بیعن عند اهل العرف، اون اعتبار مبرز به قول اون هست عنوان بیعه اونه. پس چی شد؟ معتبر یا معتبره اهل العرف بیعن اون یعنی بیع. اون معتبره کی ایجاد میشه؟ بعد از فعل. اون معتبره غیر از خود اثره و غیر از مسببی است که وجود بین وجود عدمه، خودش معتبره متصف میشه به صحیح و فاسد. عرض میکنیم که ما در حقیقت نمیتونیم تصور بکنیم این معتبره رو چیزی به عنوان غیر از مسبب. حاصل مصدر یعنی همون. آقا غسل کی اعتبار میکنه؟ غسل هم بگی شاره دیگه، ولی اوغلا که غسل ندن در بین خودشون، که یک شستن فقط لغت غسل نداره. معاملات هم همینجوره. بیعی که بخواد در عرف داره میگه، الان دقت کنین، اونی که عرف بی میگه که ما گفتیم حاصل مصدره، خب همون را آیا عرف اعتبار نمی کند یا می کند؟ قطعا اون اعتبار می کند. اونی که معتبر اندل عرف چیه؟ حاصل مصدره. یعنی بعد از اینکه فعل تحقق پیدا کرد، اون حاصل مصدر رو یعتبر رو اهل العرف چی آقا؟ بیان. چیزی جز همون حاصل مصدر هر چی فکر کردیم کلامشون به غیر این چی آقا؟ نمیگرده. ما باید رجوع بکنیم به اهل لغت و عرف در نامگذاری. ما یک مصدر داریم بنای فعل، یک حاصل مصدر داریم که عمل و اهل لغت گفتن، و یک چی داریم آقا؟ اثر داریم دیگه. این وسط چیز دیگری ما عنوان بله، اونچه که شما معتبر میدونید الاعتبار المبرد رو ما قبول داریم، منتهاش اسمش ما میذاریم چی آقا؟ همون حاصل مصدر. اون همین میشه حاصل مصدر، عبارت هست از همون اعتباره بیان.
اعتبارمون اثر یه چیزی جدای از
این خب اون ببین دقا، اون حاصل همون معتبره بیعنه شاره، اون چیز عرف، اون حاصل رو اعتبار میکنه بی، خود اون افعال رو بی اعتبار کی آقا؟ اونی که اعتبار مبرز هست، این بعد از بروز، بعد از ابراز، بعد از ابراز که
بفرمایید بعد از فعل انشاء به صیغه هست. خود ابراز، فعل ابراز عبارت است از انشاء به چی؟ صیغه. ابراز اوف مصدر، مصدر اون ما، اون اعتبار حادثه به این ابراز در واقع همون حاصل چی است آقا؟ مصدر. یعنی اون حاصل مصدر اون هست که عبارت است از ما هو المعتبر انت اهل العرف. عرف اون رو چیکار کرده؟ معتبر کرده. در هر صورت آقا امام اشکال کرده، بعد اینجا ما فرمایش ایشون رو گفتیم، مطلب رو دیگه گمان نمی‌کنم چیزی مونده باشه در اینجا. و هم ما خویی هم که عرض کردیم، حاصل این است که اونی که از سید خویی ظاهر میشد در واقع ما معالی جز همون حاصل مصدر برای چی آقا نمیبینیم. و تمسک به اطلاق چی؟ چه غالب سبب بشیم؟ چه غالب مسبب بشیم؟ چه غالبش که ایشون میگه بشیم؟ در هر صورت ما تمسک به اطلاق چی آقا میتونیم بکنیم؟ چه غالب صحیح باشیم؟ چه غالب چی بشیم؟ عام بشیم. در همه این صورت میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. چرا؟ چون همه اینها از ماهیت عرفی خارج چی آقا نیستن. علا ای حال اونی که متعلق خطابت چی است آقا؟ عنوان معاملی به معنا عرفی، به ماهیت هل عرفیه. شاید این نصوص امضایی هستن دیگه، متعلق خطاب چیه؟ عنوان عرفیه. خب اینو امضا کرده، اما امضا کرده به چی؟ با یک شرایطی در قید منفصله. ولی در عبادات عنوان عرفی دیگه ملاک نیست، چون خودش وضع دارد، شارع مخترع است. فرق دارد با اینجا، اینجا وضع علاهده چی آقا ندارد. پس متعلق عنوان عرفیه با اعتبار قیود و شرایطی. هرگاه این قیود و شرایط تحقق پیدا کرد اعتبار شارع هم چی آقا میاد. پس اگر در یه قید شک کردیم هل اعتبار شارع املا، خطاب موضوع خوشو اثبات میکنه یا نمیکنه؟ اینجا میکنه، بله، با تمسک به اطلاق. چرا؟ چون این شرعی صحتش اهم از صحیح عرفی هست. این صحیح عرفی این خودش در ذات خودش و ماهیت خودش اهم از صحیح عرفی و فاسده. توجه فرمودین؟ خب معنای عرفی که در خطاب اومده درست آقا؟ حتی که ثابت نشده که شارع غیری براش آورده، ما میبینیم چی آقا؟ بگی متعلق خطاب. متعلق خطاب چی بود؟ عرفی. فلذا به اطلاق تمسک میکنی که متعلق خطاب رو آوردی یکفی، با اون شرایط و قیود متیقنه، سوا اینکه اون مشکوک بیاری یا ایچی آقا نیاری، تمام شد. اطلاق لفظیه، بله اطلاق لفظیه. خب تا اینجا مرحوم محقق خراسانی، حالا کلام واقع میشه در این که حالا برای خصوص اعم یا سعی، مرحوم آخوند میگد این برای به اصطلاح اعم وست، برای خصوص سعی وست شده. الفاظ معاملات برای چی وست شده؟ سعی سعی عرفی. قطعا مراد همه اینا چی است آقا؟ عرفیه. هم قالب اعم عرفیه، هم قالب چی آقا؟ سعی، چون حقیقت اینا عرفیه. حالا ایشون میگه من رو امام اشکال کرده، گفته نه نمیشه، چون اگر به معنای مثلا مقوله بگید که مفهومن یکی هستن، عنوان بی توجه فرمودی با اونی که منشأ آثار هست ملکیت زوجیت، اینا مفهومن با هم تغایر دارن. مفهوم و معنای بی هرگز نمیتونن به مفهوم و معنای اثر ملکیت و زوجیت باشد. این مفهومن دوتا هستن. خب این مفهومن که محالی که اتحاد داشته باشن. اگر به حمل شایع ثنایی باشی، که یعنی حمل شایع ثنایی یعنی چی؟ یعنی زیدون قائمون مثلا، این قائمون در خارجه که حمل میشد بر زید، موطن حمل کجاست اینجا آقا؟ وجود خارجی. خب پس در حمل شایع ثنایی همیشه موطن حمل کجاست؟ وجود خارجیست، مثلا خارجی. میگه نمیتونه بگی که این مثلا خارجی بگی. چرا؟ چون این مثلا خارجی خودش مرکب از اجزا و شرایطیه، هر جزئی و شرطی با اون جزء دیگر خودش مباینه، مغایر مفهومی دارد. و بنابراین چگونه میشود که یک مرکبه که اینا هر کدوم خودشون جزئی خارجی هستن؟ چون الوجود و تحقق یا سابق و عل جزئیه. اگر این بگید یعنی جمع کرده چه بین جزئیت و کلیت، همون اشکال قبلی که کرده بود، پس نمیتوند به حمل شایع باشد این. پس چی میشه؟ میگه ها یک راه دارید شما فقط ای آخون. اون راه چیه؟ این است که برای ماهیتی که نه برای وجود خارجی ها، نه ماهیت نه عنوان منتظر، عنوان انتظایی، عنوان مشیر، به یک عنوانی که مقید هست که منطبق بشد بر اون مصداق صحیح، مصداق صحیح عنوان معاملی. این چنین چیزی باید قید بکنید که اینا اصلا از ارتکازات اهل عرف چی هست و فرسنگ ها دوره چنین قیدهایی. پس شما لا مناس لکم الا اینکه بگه وضع شده برای اعم. از این ناحیه امام قائل میشد به وضع الفاظ معاملات برای چی آقا؟ اعم. ما در اینجا چی میگیم؟ ما میگیم ما قائل هستیم به وضع للاعم، نه به خاطر این جهتی که ایشون گفته. اصلا چه مانعی داره؟ خب در صلات هم همینجور گفتیم امیر افرو، این وجودات خارجی به ما انه موجوداتون وجوداتون جزئیون، بعد بینشون بینونیته، هیچ جزئی با جزئی دیگه سنخیت ندارد، یعنی نمیتوند حد مشترک بده این جزئی اون جزئی باشد، جزئیت نمیتوند کلیت داره باشد. بله قبول، اما ذهن رو اگر منسلخ بکنید از مقام وجود، بیایید برای اینها که در یک خصوصیتی با هم مشترکن و همه این خصوصیات چیه؟ که همه با هم اون اثر ملکیت و زوجیت رو ایجاد میکنن. توجه فرمودید؟ خب اگر یه قدر مشترکی در آثار وجودی با هم داشته باشن، یه خصوصیتی رو داشته باشن، خب چه معنی دارد که معتبر بیاد اعتبار بکنن؟ از انتظام نه، چون انتظام از جزئیات به معنی و جزئیاتون با کلی اون اشکالشون وارد میشد، اعتبار فقط شاره رو اعتبار بکنن. عنوان بی رو برای اون جزئیات خارجی یک عنوانی خودش از نزد خودش چیکار بکنه؟ آقا اعتبار بکند، این معتبر میشد یک امر اعتباری. ما مگر غیر از این است که این عناوین معاملات اعتباری میدونیم؟ مگر ذات این عناوین معاملات امور اعتباری نیستند؟ بله موجب این عناوین اعتباری تکوین خارجی هستند. بعد از اینکه فعل در خارج انجام شد، اون وقت اعتبار مقنن شارع عقلا بر روی این فعل ایجاد میشن، ولی خود نفس این اعتبار ذاتش در ذات خودش چی هست؟ آقا عنوان اعتباری هست، از مقوله وجود جزئی خارجی نیست، در سوق نفسه، موطنش در سوق نفسه و اعتباریه. بنابراین اگر بخواد اعتبار بکنن با این خصوصیات جزئیات یک امر به عنوان بی که بگید این ما اعتبره بیعن هو المنشأ للاثر، لاثر الزوجیه، لأثر الملکیه، منتها منی که معتبر هستم این رو اعتبار کردم برای منشأ اثر شرط گذاشتم، چون کل عنوان اعتباریه شرطه به ید معتبره، همینجور هست یا نیست؟ خب او میخواد ترتیب اثر بده مگه نمیخواد بده؟ پس او باید میتونه شرط بکنه، اینجا شرط میکنه به شرط اینکه بالغ باشه، به شرط اینکه به صفحه نباشه، به شرط اینکه در قدرت متباین باشد، از این قیود مختلف چه در نکاح چه در سایر امور معاملی. پس بنابراین این هیچ اشکالی نداره، اما اینکه ما حالا قائل به چی هستیم؟ ما هم مثل ما میگیم هم، اما دلیل ما چیه؟ التبادر، التبادر، التبادر. بله یک وجهی میاد، یک وجه بسیار زیبایی هست که قبلا در بیان بعضی از اعاظم بود و ظاهرا آخوند بوده حالا یا دیگری، که عقلای عالم استدلال به سیره که وقتی که میخوان عنوانی رو جلب بکنن و اعتبار بکنن مخصوصا در معاملات، اینا اونی که غرض معاملیشون رو محقق میکند برای او وضع میکنن. عقلای عالم در جعل عناوین معاملی، این عناوین معاملی برای چی وضع میکنن؟ آقا ما یحصل بهی غرض هم المعاملی، آنگه بی وضع میکنن، اجاره وضع میکنن، خب این به چه دایی این عناوین رو وضع میکنن به ما بگی؟ خب به دایی همون ترتیب اثر آثارشی آقا معاملی دیگه. پس به این ترتیب ما میتونیم بگیم که وضع شده برای صحیح چی آقا؟ معاملی. ما گفتیم این اگه در وضع تعیینی باشه، همون جواب الجواب الجواب قبوله. اما وقتی که پای تعیونی در کار اومد، این وعظا نوع تعیونیه. توجه فرمودید، اگر ما قائل شدیم که این وعظا تعیونیه، مقام استعمال این دایی رو نمیشناسه. مقام استعمال طارتن به دایی این که این ناقص هست اعتبار فاسد میکنه، میگه حاضر به فاسدون، و اخر به دایی این که منشأ اثره میگه حاضر به صحیحون. پس مقام استعمال دایی استعمال منحصر در ترتیب آثار اغراض صحیح معاملی چی آقا؟ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.